به عنوان یک ایرانی که موقعی خواهی بزنید.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام. من پرویزیان به اتفاق همکارانم گفتگوی اقتصادی امروز رو تقدیم حضورتون میکنیم.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اشاری است که درآمدهای پایین دارند، دهک‌های پایینی هستند، زنان بی سرپرست، افرادی که معلول در خانواده دارند، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
میشه تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصاد
نگی حاصل از یارانه‌ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه.
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تضمین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم.
نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
این آمار و ارقام بخورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
خب، گفتگوی اقتصادی امروز رو تقدیم حضورتون میکنیم با عنوان چالش‌های ارزان فروشی کالاهای صادراتی. مگه داریم؟ مگه میشه کالامون رو ببریم تو دنیا ارزان‌تر بفروشیم؟ چرا باید این کارو بکنیم؟ میخوام بهش بپردازیم و چه چالش‌هایی ایجاد میکنه، چه اتفاقاتی رخ میده. ارزش افزوده از کشورمون خارج میشه و ما به ازای اون باید چیزی برگرده به کشورمون. بحث بسیار مهمیه، از زوایای مختلف بهش نگاه خواهیم کرد. اما اولویت با شماست، یعنی اولین و اصلی در این سوال از شما همراه گرامی است، شنونده همیشگی. 301035 سامانه پیامکی است که در اختیار شماست. سوالم از شما اینه: به نظرتون مهمترین عوامل توسعه صادرات کشورمون چیه؟ 1. حمایت از صادرات غیر نفتی. 2. ایجاد مشوق‌های تولید و صادرات. 3. توسعه شرکت‌های صادراتی. و به جز این سه مورد، یعنی 1، 2، 3، هر کدوم هم که خواستید عددش برامون بفرستید، هر مورد دیگری هم بود اونها رو هم برامون بفرستید به 301035. پیامک های دیگه تون رو هم بفرستید، موضوعاتتون رو، سوالاتتون رو، انتقاداتتون رو. تایید کننده به قید قرعه به یک نفر از بهترین جوابهایی که داده میشه یه هدیه چرز کنم، یعنی شیرنی 200 تومانی هم میده دیگه، اب نداره. شما تعداد رو ببرید بالا، مشارکت بیشتر بشه، ما وادارش میکنیم به جای یه نفر به دو نفر این هدیه رو بده. وقتی میگیم بهترین جواب یعنی چی؟ یعنی جدا از اینکه 1، 2، 3 رو میفرستی تقلب بهتون برسونم، یه جمله دیگه هم برای اون جداگانه بفرستید، یعنی موضوعی که بهتون خونده بشه دیگه که میگیم بهترین جواب، و اینطور ما بتونیم تایید کننده خلاصه این هدیه رو نقدش بکنیم. بریم اتاق فرمان، برگردیم مهمونا رو معرفی کنم.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله بایستی انجام بگیره.
گفتگوی اقتصادی،
رادیو گفتگوی، صدای اندیشه.
خب، سه مهمان داریم در استودیو، حضور دارند. آقای بابک هدایتی، رئیس کمیته مشترک بازرگانی ایران و آفریقای جنوبی. آقای دکتر هادی طالبیان مقدم، مدیر کل دفتر شبه قاره هند سازمان توسعه تجارت. و آقای حسین زاهدی، رئیس خانه صنعت معدن و تجارت جوانان ایرانی. صنعت معدن تجارت مخففش میشه همون سمت، یه وزارتخونه هم که داریم میگیم سمت، منظور همینه، سمت جوانان. من چهرهش هم دارم میبینم از طرف شما، جوونه، مطمئن باشید. چند مهمون تلفنی هم داریم که باشون گفتگو خواهیم کرد. هست عزیز، خیلی خوش آمدید، روزتون بخیر. از آقای هدایتی بپرسم، ارزون میفروشون کالامونو؟
خیلی.
چرا؟
عرض میکنم با نام یاد خداوند متعال، خیلی خوشحالم خدمت شما هستم. خدمت شما عرض کنم که به نظر من، فکر میکنم یکی از دلایل ارزون فروشی کالای صادراتی اجباره. علتش همینه که صادر کننده ما، عرضه کننده های کالای ما، ساختارهایی که باید با ارزش افزوده کالاشون ارزش عرضه کنن و بهش یا دسترسی ندارن یا نمیخوان که برن دنبالش. بنابراین عادت دادیم خریداران طرف مقابل رو که بیان از این فرصت حداکثر استفاده رو بکنن، کالاها رو عمدتا به صورت عمده درخواست میکنن از تجار ایرانی و اونها رو در حقیقت با قیمت‌های حد اقلی میگیرن که در ادامه صحبت‌ها عرض میکنم که به چه دلیل ما بعضی اوقات مجبور میشیم که برای اینکه تو رقابت باقی بمونیم بیایم و کالاها رو با ارزش کمتری عرضه بکنیم، چون که قیمت‌گذاری ما و ماندگاری ما توی بازارها بدون استراتژی است. دلیل دیگه‌ای که به این هم کمک کرده به این عرض و فروشی مباحث تحریمی است که الان ما گریبان ما رو گرفته، بحث بانک، عدم تعاملات بانکی شفافه که خریداران از این حد اکثر سوء استفاده رو میکنن بدون استثنا، بحث حمل و نقل از دو منظرگاه، نه زمانی که به مشتری ها اعلام میشه دقیق میشه کالا رو بهشون عرضه کرد و نه هزینه هایی که تو این راه باید پرداخت بشه به خاطر در حقیقت عدم ارسال مستقیم کالا. اینها همش هزینه های سرباری است که به کالا تحمیل میشه و خریداران چون اینو میدونن از همون ابتدا با رو قیمت متمرکز میشن رو کالاهایی که عمدتا ارزش افزوده بالایی نداره، که حالا اگر بحث به اینجا کشید که این چه جور کالاهایی است، چه جوری میشه دسته‌بندیش کرد، حالا من در خدمتتون هستم.
بحث تحریم تو گفتید قبول دارم، اما میگم ایشی فراتر از این میخوام مطرح بکنم.
بفرمایید.
برمیگردم بهتون و این رو مطرح خواهم کرد. آقای طالبیان ارزون فروشیم واقعا؟
بسم الله الرحمن الرحیم.
یعنی همین سوال هست از سنفر میخوام بپرسم.
بله.
دیدگاهتون رو بگیرم بعد.
چشم. خدمتتون عرض کنم که در کل شاید قیمت‌ها رو ما اگه مقایسه کنیم، قیمت‌های کالای ایرانی در مقایسه با رقبایی که هستن مصرف کننده ها یا تامین کننده هایی که کالای ما رو می‌خرن از رقبای ما می‌خرن، می‌تونیم بگیم قیمت ما قیمت نهاییمون ارزان‌تر هست. ولی اینکه ارزان فروش هستیم یا نه، اینو از ببینیم تو همین جلسه بحث می‌کنیم که حالا معنای ارزان فروشی رو چی تعریف می‌کنیم. یعنی اینکه صرفاً
من شفاف‌تر بپرسم، ببینید موقع میگیم ارزان فروشی میگیم داریم دامپینگ میکنیم، دامپینگ که نمیکنیم.
نه ما برنامه
میگیم ارزان فروشی، میگیم قیمت تمام شده ما به گونه ایه که قیمت ما قابل رقابت هست با رقبای دیگه در بازار بین الملل. یه موقع میگیم ارزان فروشی، میگیم همین محصول اگه بسته بندی کنیم فله نفروشیم ارزش افزوده بالاتری رو میتونیم بگیریم. این از کدام جن؟ یه موقع میگیم ارزان فروشی، میگیم به لحاظ شرایط ارتباطات بین المللی الان توی گیر و گرفتاری هستیم، مجبوریم یه درصدی ارزون تر بدیم تا از همون بخرن توی این شرایط.
ماشاءالله شما بخش عمده ای از کار ما راحت کردین، تقریبا 3-4 تا آیتم رو که میخواستیم جواب بدیم توی فرمایشات خودتون سوال نهفته بود. تقریبا 3-4 تا از همین مواردی که هست فرمودین هست. یعنی اینکه ما هم روی بحث، یعنی من تو صحبت ها میخوام اینا رو بگم، یعنی که بحث ارزش افزوده ایجاد کردن و اینکه بحث پرهیز از خام فروشی، گذر از خام فروشی یا نیمه خام فروشی کمک میکنه که قیمت نهایی کالایی که یا محصولی که ارائه میکنه به بازار جهانی و مصرف کننده هامون و مشتریانمون بهتر بشه. خب پس از این حیث بله، به لحاظ اینکه فرایند خاصی روش انجام ندادیم، میتونه از اون چیزی که باشه به مراتب بالاتر باشه، چون این فعالیت انجام نشده. بس نظام سلطه و اون بحث تحریم و عوامل ژئوپلیتیکو که فرمودین هم هست طبیعتاً. بعد نکته دیگه الان من نمیدونم رود به بحث کنیم، یعنی شروع بکنیم یا فقط چون سوال اولی پرسیدم فکر کنم که می‌خواید دونه به دونه این سوالو بپرسیم. پس من اعتقاد دارم ارزان می‌فروشیم، مونتا به قولی به ثمن بحث نمی‌فروشیم، یعنی اینکه دامپینگ هم نمی‌کنیم، چون ما به قواعد اخلاق حرفه‌ای اعتقاد داریم، تجار ما تجار حرفه‌ای هستن و چون می‌دونیم که
ثمن بحث آتیش‌زده مالم نه
اینطور نیست و چون به هر حال سود انتفاعی باید داشته باشه، یعنی نه تنها سود حسابداری، نه سود بازرگانی باید داشته باشه، سود انتفاعی داشته باشه که وگرنه این چرخه مستمر نخواهد بود. یعنی اینکه با تمام علارغم تمام
مشکلات من فراتر از سود بازرگانی بل. سود اقتصادی
بله سود اقتصادی ما با سود اقتصادی موافقیم، یعنی به لحاظ اینکه به هر حال کشور ما، من بحث ارزانی ببینید ما نهادها رو، یعنی بحث هزینه‌ای که انجام میشه منهای، یعنی قیمتو که بخوایم تعریف کنیم یه تعریفی داره دیگه. شما نهایت اون چیزی که باید به عنوان نهاد ها گذاشته بشه تا یک کالایی شکل بگیره، از رو متریالی که حالا شکل میگیره، از مواد اولیه‌ای که، از خدماتی که، از لوجستیکی که باید در نظر گرفته بشن، قیمت نهایتاً توی بازار هدفی که میرسه، این باید اینا رو تمام همه رو با هم ببینیم. حالا توی این
کار رسیدیم همونجا که سوال سخت‌تر ازت بپرسم.
اختیار دارم.
همین الان بپرسم.
سواد ما جواب بده در خدمت
شما. نه نه دوزه زنده شماره
زنده بشه.
میگن هندی‌ها بالا میشن اول یه پیازی رو میندازن بعد میگن غذا چی درست کنیم. درست فرنگ مصرفشون.
بالاخره فرنگ.
یعنی اصلی‌ترین ماده غذایی، اولین ماده غذایی که استفاده می‌کنن پیاز.
اختیار.
ما کشورمون یه سال یه جا پیاز بوده دستمون میمونه، یه سال یه منطقه دیگه پیاز میمونه. صادرات مستاق اجرایی ازت
خب خب بفهم.
خب یعنی یک صادرات مشخص هدفمند متناسب با نیاز بازار شبه قاره هند
بلد.
بر اساس محصول بسیار ساده، فناوری عجیب و غریبی هم نمیخواد.
بله.
پیاز در اقصی نقاط کشورمون کاشته میشه. بلد. حالا اون یه نوع خاص پیاز مصرف میکنه. بلد. تو مناطق کرمان و جیرفتمون بگید تا جون تا سیستانمون میتونیم نوع پیازو بکاریم.
بله.
یعنی دارم با این که دارم میگم این اطلاع دقیق داره. اما ما هیچ صادر کننده حرفه‌ای دائمی به قیمت مناسبی که این یک خط ترانزیتی برای کالای پیاز.
بله.
خرما هم همینه ها، چون اونا گوشت و پروتئین مصرف نمی‌کنن، انرژیشون از خرما تامین می‌کنن و ما انواع خرما رو داریم، دقیقاً در حوزه اجرایی خودته. یعنی یه بخشی از این ارزان فروشیه ارزان فروشی نیست. گویا نمی‌شین حواسمون نیستش که ببینیم بازار رو دو دستی بچسبیم. مراقبش باشیم.
ببینید بحث حالا چون فرمودید ببینید حالا
مستاق عینی از هیته اجرایی خود شما پرسیدم بعد اینو میخوام گسترشش بدم تا آفریقا جنوبی هم میرونه
توی بحثی چون اول صحبت آقای هدایتی در همون چند جمله اولی که فرمودن بحث راهبرد یا استراتژی ها رو مطرح کردن. ببینید خیلی خوشبختم که جلسه اینقدر
این راهبرد
تجاربی و صمیمانه شد
که هم همون محسوب شمزه 16 نیست.
بله ببینید بحث اون اینه که راهبردها، این بحث راهبردهایی که توی بحث تجارت داریم اینا تعریف شده باید باشه، بخشش هست، بخشش توی کمیسیون های مشترک، توی سند های همکاری بلند مدتی که با کشورهای مختلف داریم اینا طراحی شده، معرفی شده، بخشش البته جای تقویت داره، جای افزایش داره، توسعه داره، ممکنه
مثلا بندر چابهار ما تحریم نیست، از همونجا هم کشتی احسن. هست میتونه
این خب بله
بندر انسایی هند
مرحبا به ناصر نا شما خودتون فرمودین، یعنی ممنونم که چون ماشاءالله هم بیش فعال هستین و اطلاعاتون هم خوبه،
بیش فعال نیستم اطلاعات دارم
ما کمک میکنیم به ما، این کمک به ماست، ممنونم. ببینید الان چابهار رو که اشاره فرمودین، بندر چابهار خب سالها خب اون فعالیتی که متصور بود و متوقع بود از طرف هندی اتفاق نیفتاد، حالا دلایل مختلفی، بخشش حالا اشکالاتی که از درون سیستم خودمون بود، حالا من نمیخوام چون تو جزئیات هست حوصله این جلسه نمیگنجه و اینکه حالا
در این سطح میشیم گیر گرفتار بگیم،
نه حالا بخشش آخه در این سطح نیست، مثلا سطح مثلا بحث دیپلماتیک که من حالا با شما بعد از جلسه حاضرم با هم صحبت کنیم، ولی تو
نه الان به استقبال میکنم شرمنده
مثلا خب بحث سرمایه‌گذاری که باید طرفای هندی انجام میدادن بخشش رو شروع کردن، ما یک برنامه‌ریزی ها رو از اون مسیر که بود یک کمی عوض کردیم و حالا بحث این که همت لازم رو باید حالا می‌داشتن خود هندی ها چند وجهی میخوام بگم که چابهار کی اتفاق افتاد.
آقا اونا نداشتن ما کشور
خودمون چابهار الان این گویا این میدان ما با یک رقابتی که الان افغانی ها تمایل دارن بیان سرمایه گذاری کنن، یک هیئتی هم از مستظهر هستین حتما که از هیئت حاکمه افغانستان امارات اسلامی چند وقت پیش رفتن چابهار و گفتن ما میخوایم سرمایه گذاری کنیم به خاطر اینکه افغانستان دسترسی به آبهای آزاد نداره. خب این یه چیز خوبیه، ما همین رو اهرم کردیم. حالا ممکنه دوستان هندی ما بشنون مثلا میگن که خب اینو شما چون کمان که ما تو بعضی جلسات میشینیم میگن که آقا شما با پاکستان دارین فلان مذاکرات انجام میدین، با مثلا بنگلادش دارین کارو میکنین، خب بالاخره ما باید وظیفه ذاتی خودمون رو نسبت به مردم انجام بدیم و کار سازمانیمون رو انجام بدیم، ولی خب به عنوان رقابتی اگه ببینیم بازار رقابتی ایجاد بکنیم، این مزیت حضور افغانستان برای سرمایه گذاری در بندر چابهار کمک میکنه که یه مقداری هندی ها هم که تأخیر زمانی داشتن این فرصت زمانی رو تا حدی سوزوندن، حالا خوشبختانه در اواخر دولت مرحوم شهید رئیسی این اتفاق افتاد که مستظر هستین این تفاهم‌نامه و توافق‌نامه قرارداد بلند مدت 10 ساله بندر چابهار شکل گرفت و امیدواریم که حالا واقعا هم محقق بشه، یعنی صرفا در حد کاغذ نمونه، که این هم میطلبه از طرف ما از طرف ایران تمام ارکانی که لازمه، هم سازمان بنادر، هم سازمان سرمایه‌گذاری ها، هم کمیسیون مشترک ایران و هند که داریم که وزارت خارجه محترممون هست، از موادی دیپلماتیک وزارت راه و شهرسازی و همچنین حالا مجموعه‌ای مثل سازمان توسعه تجارت، گمرک و مواردی که مرتبط هستند، شؤونی که براشون تعریف شده، وظایفی که تعریف شده رو به جدیت و با همت و اهمیت لازم داشته باشیم که اون طرف واقعا چابهار که یک ظرفیت ویژه‌ای هست برای وصل کریدور شمال به جنوب و بحث اقتصاد شبه قاره هند به حتی به فرمایش که فرمودیم برای دروازه های جدید مثلا آفریقا یا برای آسیای شرقی این اتفاق بیفته. فرمایش که فرمودیم، پس برگردیم به همون سوالی که فرمودیم، ما ارزان میفروشیم، منتها ارزانی که خب ببینید ما یه نکته بگم، چون
این بخش از ارزان فروشیه،
فرهنگ بخشش فرهنگ شبه قاره رو فرمودیم، فرهنگ شبه قاره یا خب این الان من میخوام اینو بگم،
بعضی از مطالعات تاجر ما
بله پرایس سنسیتیو،
راهبرد مدیریتی شما
بله عرض میکنن، اینا پرایس سنسیتیو هستن، یعنی به عبارتی حساس به قیمت هستن، چون درآمد سرانه هر نفر هندی یا مثلا پاکستانی یا افغانی اونقدر زیاد نیست، حالا در مقایسه مثلا کشورهای اروپایی مثلا
پیاز داریم صحبت میکنیم.
بله من میخوام اینو بگم که ما حالا اون که عرض کردم که راهبرد، اون که عرض کردم که باید راهبرد داشته باشیم هم در تعامل وزارت جهاد که
باید داشته باشیم، این مسئله نداریم،
داریم البته. ببینید مکفی بودنش، ببین قطعا شما خوب دشمن عالی است، یعنی اگر الان شما تو جایگاه خوب وایستاده باشین بعد به سمت عالی حرکت کنین، اینو درش لا ریب فی شکی نیست، یعنی اینکه من اصلا نمیگم که موقعیتی که اصلا موقعیت مطلوبمونه، وضع موجود وضع مطلوبمون نیست، طبیعتا با شما موافقم. بله
دوستو، هندی پیاز بنفش مصرف میکنه براش تاجر ما پیاز سفید برده، بعد دستش مونده، بعد قرار بعد هزینه در واقع برگردوندنش ماهش هم بده، که اونجا تو بندر میگن آقا از این موجزی سیجاد کرده، این دیگه راه برده
بله.
یعنی یه مطالعه اولیه تو سازمان بله. توسعه تجارت بله. یه سری میز داره دیگه، شما میزای تجارت
صرفاً سازمان توسعه تجارت نیست. ببینید فرماشون درسته، ببینید مچ میکینگ یا تطبیق نیاز یا همون بازار تقاضا ببینید من میخوام اینو بگم که مثلا الان ببینید اونایی که سنتی دارن کار میکنن بازار رو میشناسن، که میشناسن هستن، نیو کامرها یا تازه واردها، اونها باید با مشاوره، با مشورت درست یا با متخصصینی که تو این زمینه هستن، ما سازوکارهایی داریم، ما رایزن بازرگانی در کشور هند، الان ما یک نفر با عنوانی که کارمنده، یعنی حقوقش رو از سازمان توسعه تجارت میگیره
بله.
مستقر هست در دهلی 9 سالها، اونجا هم ارتباطات و تعریف شده داره تو جایگاه دیپلماتیک،
چون از افغانستان مسازدی این رایزن تو مثل مایا جمعمرد قصاب رایزن اون تو
من
سابقه تو افغانستان مسلط هست.
ببینید
رایزن یعنی آدمی که کل اون بازار رو بشه.
ببینید قطعا ببینید یک سازه، حالا چون آخرشون سوالاتون شما میره توی مسائلی، من نگران وقت دوستان هستم، من حاضرم جواب بدم، حاضرم کل جلسه رو با شما ادامه بدم، خب بدون حضور
نه مسئله
ولی من نگران وقت دوستان هستم. من عرضم اینه، سازوکار انتخاب رایزنان بازرگانی سازوکار تعریف شده هست، آیین‌نامه داره، کارگروه داره، کمیته داره، یعنی توش بحثش مهارتایی که لازم داره، تست شخصیت دارن، تجربه بازار یعنی حضور در بازارهای هدف رو داره، تجربه بین‌المللی دارن، مسائلی که حالا مثلا باید رشته‌هاشون رشته‌ای مرتبط باشه، چون فرمودین عرض می‌کنم الان در حال حاضر رایزنی که داریم هم زبان هندی رو بلده، هم انگلیسی رو مسلطه، هم چندین دوره بوده، یعنی انتظار برای اینکه ایشون بتونه اون توانمندی داشته باشه جواب بده و تلاشش هم میکنه. نکته این هست رایزن بازرگانی ما یک چارچوب و یک سازوکار و یک اینسترومنت، یک ابزار رایزن بازرگانی هند که در ایران هست، الان دو نفر رایزن دارن، یک رایزن بازرگانی ارشد، یکی هم دوم نفر دوم تعریف شده که در سفارت هند مستقر هستن، حالا من اسم نمیبرم، دارن تلاش میکنن. ببینیم ما با استفاده از ظرفیت‌های هم کمیسیون مشترک اقتصادی که مستظر هستیم، بالاترین سطح ارتباطی بین دو کشور کمیسیون‌های مشترک اقتصادیشون هست.
حتی من از هند مثال زدم اون دوشه،
من آخر شما سوال بود، من نتونستم بگم جواب وقتو نمیدید، سوال می‌پرسین وقتو نمیدید، من خواهشام در خدمت.
همه تجارت ما می‌خوام جواب بدم، همه تجارت ما پیاز و خرما نیست، من مستاق مثال زدم تا برسم به بحث داشت لزوم داشتن راهبرد در تجارت، که این راهبرد کمکمون میکنه که ارزان فروشی نکنیم، که وقتی قفسه های قطری خالی میمونه مثلا آقا بر من کالا برسونید، ما تا بیایم به خودمون بیایم چشامونو بمالیم میگیم چی شده، قفسه‌هاش از کالای ترک پر شده و و و و.
من یه جواب بدم. ببینید راهبرد وجود داره. ببینید ما با جاهای راهبرد کی تعریف میکنه، کی تنظیم میکنه. ببینید هم بخش خصوصی هم بخش دولتی. بخش دولتی نمیتونه بشینه تو اتاق برای خودش یه چیزی بنویسه، فارغ البال و خالی الذهن از ارتباطات بیرونی جهان خارج، جهان واقعی خارج. و همچنین بخش خصوصی هم.
نسبت هزینه برنامه‌ریزی ما من
میخوام
بگم بودجه نرسید.
آید دکتر من یه کمی صبوری بفرمایید. من دو سه تا نکته رو کی پوینتی عرض میکنم به صورت کلید واژه‌ای که حالا بعد تو چون میدونم شما مسلط هستین، دوستانم توقع دارن که توی این جلسه تخصصی نشست تخصصی موارد جدیدی یا مطالب ارزشمند بشنون و این من خودم رو ملزم میدونم اخلاقا که مطالبی بگم که حداقل وقت دوستان ضایع نشه. من عرضم اینه که ببینید ما کمیسیون مشترک اقتصادی که عرض کردم توش سرفصل نوشته شده، ظرفیت‌های توسعه تجاری نوشته شده. مثلا ما اگر وقتی تو گمرکاتمون، حالا کلمه گمرکات رو میگن گمرک ها مثلا، حالا غلط مصطلح از جا افتاده، گمرکاتمون بحث ایکس ری نداریم، مثلا سامانه هایی که حالا خوشبختانه ایرانی هایی دانش بنیان هایی تولید کردن، ما این باید توسعه پیدا کنه، بحث هزینه کردنشونه، مستقر تو مثلا بازارچه های مختلف، حالا ما بحث پاکستان رو بگیم بازارچه مرزی داریم، مثلا روی افغانستان همچنین، رو بحث قرنطینه هایی که لازمه داشته باشیم، بحث آموزش تجارمون، مثلا الان ما نه تنها تجار به قول انگلیسی بات آلسو، همچنین بلکه حتی کشاورزان ما برای بحث کیوی و برای بحث سیب مواردی که الان صادرات داریم به هند و مشخصا مستظر هستیم که بعضا به صورت تواتری یا غیره انجام میشه، آموزش مثلا فرهنگ این چیز رو داره، تولید اینها رو داره که هم بهداشتش از مراحل کاش داشت برداشت و حتی پروسه و فرایند سورتینگش بعد رسوندنش. حالا ما مشکل ضعف مثلا سرمایه‌گذاری توی صنایع تکمیلی و مکمل داریم، بحث سردخانه ها رو داریم، انبار ها رو داریم، نه تنها فرهنگ من میخوام خواهش میکنم ما با مخلص حرف حسابم هستیم، حرف منطقی، با شما عرض کردم موافقم، اول سوال عرض کردم موافقم، ارزان میفروشیم مونتا دلایل داریم، ما یه مزیت هایی هم داریم، ما کشور به قولی انرژی ریچی هستیم، ما انریچ هستیم، غنی هستیم از نظر منابع انرژی. حالا درسته ممکنه این علل ابد نباشه، اینکه حالا مثلا ما ناترازی های برق و گاز و اینها داریم در زمان های مختلف، پیک های مصرف و اینها، این علل ابد نخواهد بود. ما باید برنامه الگوی مصرف، الگوی بهینه سازی، الگوی تولید داشته باشیم. خواهش میکنم
این جواب میگه اینجا
رحمت هست،
چون الان یه مقدار اشاره هم زدی به صنایع تبدیلی و اینها، آموزش تولید کننده و اینها. آقای زاهدی
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم. بله ما در حال حاضر کالاهای صادراتیمون رو داریم ارزان میفروشیم. این ارزان فروشی هم خب دلایل مختلفی داره، دوستان اشاره کردند. خب یکی از مهمترین دلایلش برمیگرده به سیاست‌های ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات و ضرورت تامین واردات کالای مورد نیاز واحدها است که فشار به تولید کننده ها از این بابت میادش. بحث تحریم ها رو اشاره کردید، من اتفاقا میخوام بگم
شما اگه اونجا بتونی به قیمت خوب بفروشی ارزی بیشتری میتونی
ارز میکنم الان خدمتتون ارز میکنم.
میگید میخوان سریعتر بفروشین، سریعتر پول رو بتونی برد.
بله بله ارز میکنم. در این بین حالا شرکت های اومدن صادر کننده شدن که اصلا تولید کننده داخلی بودن و به خاطر تامین قطعات داخلشون اومدن در حوزه صادرات هم ورود کردن و دارن ارزان فروشی میکنن و متاسفانه یکی از دلایل مهمی که این ارزان فروشی نمود پیدا کرده و این ناترازی در تجارت خارجی بین واردات و صادرات به وجود اومده همین بحث شرکت های خصولتی بزرگ هستن.
حتی متر معیار داریم و بعد آقای هدایتی کمکمون میکنه.
بله بحث تحریم ها رو شما اشاره کردید،
استاندارد هایی که داره و محاسبه قیمتش و ارزی که باید برگردن قیمت بین المللی گمرکات ما این جدول و فرماشو داره.
البته
قیمت بین المللی اینه.
بله
قیمتی.
بله بله هم... بله همینطوره. بحث تحریم ها رو اشاره کردید که تأثیر خیلی مستقیمی داره در تجارت خارجی. اتفاقا من عرض میکنم در ادامه صحبت ها حتما خدمتون، نبود زیرساخت‌های بانکی متأسفانه که از مشکلاتیه که ما الان داریم در حال حاضر. یه سری از دلایل هم مربوط به دلایل فنی میشه، مربوط به خود تولید کننده ها و صاحبان کسب و کار میشه.
یعنی چی اینه واسه
اینم اینو به نظر من ما باید اینم باید بهش توجه
بکنیم.
مثلا بحث بازاریابی بین‌المللی کالاها هستش، ما در این زمینه ضعف داشتیم، در بحث سطح کیفی کالا متأسفانه ضعیف بودیم. ببینید خب اغلب تولید کننده های ما در یک فضای انحصارگرایی داخلی دارن تولید میکنن و در یک بازار
قشنگ شد جذاب شد
در واقع بدون رقابت دارن محصولشون رو عرضه میکنن، در نتیجه در بحث‌های آرندی و یا تحقیق و توسعه خیلی زحمت نمیدن به خودشون، چون میدونن که خودشون سهم بازار مناسبی دارن.
در این نتیجه... گلخونه که میرن بیرون تو بازار جهانی
دقیقاً وقتی در یک فضای در یک اشل بزرگتر قرار میگیرن، در یک سطح جهانی قرار میگیرن، توان رقابت رو ندارن، در نتیجه مجبور هستن باز اونجا قیمت رو کاهش بدن. در بحث تحریم ها که اشاره کردیم،
توان رو ببین، ما سه تا مؤلفه اساسی داریم دیگه: قیمت کالا، کیفیتش و خدماتش. یعنی توی زمینه خدمات یا کیفیت جا میمونن، مجبورن قیمت رو بیارن پایین بفروشن.
دقیقاً همینطوره. این موضوع
خدماتش یا کیفیت کدوم؟
هر دو، هر دو.
هم بعضی ما کالاهای نابی داریم در ایران.
نه لزومن، ما در بعضی از حوزه‌ها کالاهای نابی داریم. در بسیاری از حوزه‌ها مثلا در بخش قطعات،
من استقینی میارم.
بله بله. در بخش قطعات، در بخش قطعات
90% زعفران دنیا در ایران تولید می شود. 90% زعفران دنیا را اسپانیا تامین می کند.
بله بله. اتفاقا ما بعد قبل از اینکه
ما فعل مفت میدیم،
دقیقاً همین
بلد نیستیم بسته‌بندی کنیم، یا نمیخوایم، یا نمیتونیم، یا به هر دلیلی به صرفه نیست. بعد این ربطی به تحریم نداره ها. این بیش از 4-5 دهه هست این اتفاق داره میفته.
علتش هم همین ضعف در بازاریابی، ضعف در شناخت بازارهای کشورهای مختلف هستش که باعث شده که ما
شناخت بازارها، بله، یعنی باز برمیگره به سمت، برمیگره به اتاق،
برمیگرده به خود شرکت ها، به خود بخش صاحبان کسب و کار. اینجا نقش تشکل های بخش خصوصی اتفاقا پررنگ میشه که میتونن تو این زمینه ورود کنن، از جمله اتاق بازرگانی آموزش بدن یا در
مرکز آموزش داشته، بلد، اصلا معیارهایی داره برای اینکه کارت بازرگانی بده،
اصلا استراتژی بازار در کشورهای مختلف رو این تشکل ها میتونن بیان باز کنن برای تجار و تجار آشنا بشن با این فضا. در مورد بحث تحریم ها که شما رد کرده بودید، من یه توضیح خدمتتون بدم. قیمت کالای وارداتی صادراتی کشور طی دهه گذشته خیلی بحثو
این بحثو نگهدار یادت نره، چون میشه یه سرفصل دیگه رو باز می‌کنی. همینجا بس، ما مهمون داریم روی خط تلفن برنامه است، آقای دکتر لاوتی، معاون سازمان صنایع کوچک و شرکای صنعتی ایران روی خط تلفن هستن. سلام، روزتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم، شما بخیر باشه.
بحث رو از این جمله پایانی در واقع آقای دکتر زاهدی من ادامه میدم، که گفتن که ما یه سری تاجر داریم، صادر کننده داریم، اینها در فضای نیمه انحصاری و انحصاری داخلی و اینا در خره حمایت که هستن، اینا میرن در فضای بین المللی، شاید نتونن اون گونه که باید رقابت بکنن و آخرش مجبورشن قیمتشون رو بیارن پایین. واقعا این گونه است آقای دکتر؟
ببینید، اصلا در همه جا برای بحثای مربوط به حمایت توسعه یه مدت زمانی رو تعیین میکنن. یعنی اینجوری نیست که شما در کشور ما تنها کشوری هستیم که چتر حمایتیمون دائمیه، و اینجوری نیستش که مثلا بخوایم برای این حمایت ها یه زمانی قائل باشیم. در صورتی که همه جا شما نگاه کنید، کشورهایی که مسیر توسعه رو طی کردن، اگر بخواید تاریخچه‌شون رو یه ملاحظه بفرمایید، تو یه بازه زمانی بابت یه موضوعاتی حمایت اتفاق میفته که اون به قول معروف فضا شکل بگیره. مثلا اگه قراره که رو صادرات یه محصولی کار بشه، یه برنامه حمایتی پیش‌بینی میشه که اون صادرات به قول معروف بازارش رو پیدا بکنه، جریان شکل بگیره، و بعد میاد اون چتر حمایتی رو برمی‌داره که دیگه مسیر رو، ادامه مسیر رو خود زینفا طی بکنه. ولی تو کشور ما اینجوری نیست که تو کشور ما عملا این جریان حمایتی انتظاری نیستش که تداوم پیدا بکنه. دلیلش هم اینه که، البته این دلیل داره ها، دلیلش هم اینه که اون نشیب و فرازای اقتصادی و اون شوکای اقتصادی باعث میشه که فضا مدام تغییر داره میکنه، و اون تغییرات فضا باعث میشه که این جریان حمایتی همواره شکل بگیره و همواره باقی بمونه. این فضا اگر ثابت بمونه، شما الان کشوری که مسیر توسعه رو طی میکنه، اگه نتونه یه ثبات اقتصادی ایجاد بکنه، هیچ وقت نمیتونه به نقطه مطلوب خودش تو اون توسعه اقتصادی برسه. الان در کشور ما دقیقاً همین جریان داره اتفاق میفته. ما نیاز داریم که فضا یه مقدارمون توقعات و انتظاراتیه که زینفا دارن از این جریان. مثلا ما برای زینفای بخش خصوصیمون که داریم برنامه حمایتی تدارک میبینیم و اینها وارد عرصه‌های بین‌المللی میشن، انتظاراتشون محدود نیست متاسفانه. یعنی همچنان این سطح انتظار لحظه به لحظه افزایش پیدا میکنه، و اگه امروز مثلا توی برنامه خودشون برای صادرات، مثال عرض دارم میکنم، کاملا دارم مثال عرض میکنم، 20% سود پیشبینی کردن، در نهایت الان انتظارش اینه که این عدد 20% هی اضافه بشه، بشه 30% بشه 40% بشه 50%، و اینم انتظار دارن که حالا وقتی جریان رو ایجاد میکنن، حالا یک شرایطی رو ایجاد میکنن که حالا دولت هم میگه خوب، اتفاق خوبیه، حالا این رو میکنن یه اهرم برای اینکه اگر دولت حمایتشو برداره دیگه آقا ما صادرات نمیکنیم، ما دیگه نمیدونم اشتغال، این اتفاق براش میفته، میره تو فضای تهدیدی. یعنی میخوام بگم یک موضوع دو طرف است، یعنی اشتباهاتی داره از هر دو سمت اتفاق میفته که باعث میشه که این فضایی که فرمودید شکل بگیره.
آقای دکتر من یه واژه‌ای حالا طنز به طنز بیان میکنم اما یه ذره تلخه، تو ادبیات توسعه وقتی درس میدن به دانشجوهایی که درس توسعه رو میخونن، یه بخشش میگن آقا مثلا کشورها، یکی از عوامل موثر در توسعه کشورها حمایت از صنایع نوزاد است، اصلا کلید واژه صنایع نوزاد ما میتونیم به اندیشمندان توسعه بگیم ما به جای صنایع نوزاد یه تاپیک دیگه بهتون معرفی میکنیم، حمایت از صنایع پیرمرد. اصلا فکر نکنید منظورم به خودروها،
نه میدونم همینطوره،
همین لبخنده که شما زدی از وزارت سمت کافیه.
دقیقا نمیتونه
موافقی؟
بله موافقم، یعنی میخوام بگم این ادبیات اشتباهه.